پد بگر زم لے ونائی پا دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. اتحادیه اروپا قرارداد به ارزش 17 میلیون یورو را با سازمان بین المللی مهاجرت امضا کرد که هدفش عرضه خدمات اساسی به پناهجویان افغان و ایجاد فرصت‌های اقتصادی به آنها است. اتحادیه اروپا امروز در بیانیه نوشت که در این برنامه کمکی به نیازمندی‌های زنان و دختران اولویت داده شده. بر اساس معلومات اتحادیه اروپا، از ماه جنوری سال 2023 تا اپریل 2024 بیش از 1.5 میلیون پناهجوی افغان از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتند. پس از باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب، شاهراه هرات بادغیس بسته شده. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان شام دیروز این خبر را منتشر کرد. در این حال اداره هواشناسی زیر اداره طالبان گفته که امروز و فردا تمامی ولایات افغانستان شاهد باران شدید، رعد و برق و سیلاب خواهد بود. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز تیم ملی عراق را در بنکاک پایتخت تایلند با نتیجه 5-3 شکست داد. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوک نوشت که افغانستان با این پیروزی یک گام تا صعود به جام جهانی فوتسال 2024 فاصله دارد. در مسابقات فوتسال جام آسیا افغانستان در گروه خود در برابر ایران و تاجیکستان شکست خورد، بحرین را مغلوب کرد و با کویت هم مساوی شد. بیش از 50 زن و کودک عضو خانواده های گروه دولت اسلامی معروف به داعش به یک هیئت تاجیکستان سپرده شدند تا به خانواده هایشان تسلیم داده شوند. این را مقامات تحت رهبری کردها در شمال سوریه به روز پنجشنبه گفتند. به گفته آنها این گروه 17 زن و 33 کودک همه شهروندان تاجیکستانند و به هیئت این کشور به رهبری زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت سپرده شدند. گروه دولت اسلامی در سال 2014 بخشای بزرگ عراق و سوریه را تصرف و خلافت اسلامی اعلان کرد. سپس شهروندان برخی از کشورها به شمول تاجیکستان برای یکجا شدن با داعش با خانواده هایشان به سوریه رفتند. و گروه تماس دفاع از اوکراین معروف به فارمت رامشتاین امروز در یک اجلاس آنلاین در مورد راه‌های تسریع انتقال کمک‌های نظامی به اوکراین بحث می‌کند. بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش داده است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شبکه اکس توییتر سابق در این مورد نوشته: فارمت رامشتاین به رهبری ایالات متحده متشکل از حدود 50 متحد اوکراین است. نیروهای اوکراین برای ادامه جنگ با روسیه به شدت و کمک‌های نظامی بیشتر نیاز دارند. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه متاثر شدن بیش از 325 هزار تن به اثر موج سرما در افغانستان. افزایش بی سابقه بیماری سرخکان در ولایات غور و بامیان.
سرخکان ما سرخکان داره، ما کلینیک نداریم، ما دوا نداریم، بیمه ایدار میاییم، پیسه نداریم.
30 سال پیش حکومت آپارتاید در افریقای جنوبی سقوط کرد. شرح اصطلاح آپارتاید را در یک گزارش مفصل خواهیم داشت. و یک حامی حیوانات هم مهمان این هفته آزادی است.
بیشتر حیوانات را دوست دارم و همیشه کوشش میکنم که در همیشه برشان برسم. بخاطر از اینکه دنی شهر کابل کمی حیوانات به صورت عموم خار هستند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. آغاز می کنیم با تأثیر موج سرما در افغانستان بر مردم در این کشور. بیش از 325 هزار تن در 18 ولایت متاثر شدند. این آمار را فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر افغانی اعلام کردند. بیشتر از همکارم می شنویم.
در حالی که امروز و فردا بارش باران و جاری شدن سیلاب‌های شدید در ولایات مختلف افغانستان پیش بینی شده است، فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر یا IFRC میگوید موج سرمای پس از زمستان در افغانستان در حداقل 18 ولایت بیش از 325 هزار تن را متاثر کرده است. در یک گزارش تازه این فدراسیون که روز پنجشنبه منتشر شده آمده است، تلف شدن هزاران رسم معاشی نیز خانواده ها و معیشتشان را به طور قابل توجه تحت تاثیر قرار داده است. در این گزارش بدخشان، بادغیز، بلخ، فرا، فاریاب، غور، هرات، جوزجان، کندوز، نورستان، ننگرهار، سرپل، اروزگان و پل از جمله ولایت‌های گفته شده که در نتیجه باران‌های اخیر بیشترین آسیب را دیدند. بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر، حوادث طبیعی مارچ سال روان میلادی تقریباً یادآور موج سرد جنوری 2023 بوده، اما تأثیر شدیدتر نسبت به آن داشته است. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر گفته که به علت باران‌ها و موج سرمای اخیر 70 تن در ولایت‌های مختلف افغانستان جان باختند. سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، پیش از این در 29 ماه حمل بر رسانه ها گفته بود که باران‌های اخیر جان 70 تن را گرفته و 56 تن دیگر زخمی شدند، اما او در مورد آمار تازه و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در گزارش فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر، ولایت شرقی نورستان از همه آسیب‌پذیرتر عنوان شده، زیرا به گفته گزارش پیش از سیلاب‌های اخیر در رویداد فروریختن 25 تن جان باختند، 20 خانه ویران شد و نزدیک به 350 خانواده بیجا شدند. این در حالی است که در دو هفته گذشته در تقریبا همه ولایت افغانستان در نتیجه باران‌ها و سیلاب‌های شدید ده‌ها تن جان باختند و صدها خانه ویران شدند. برخی از آسیب دیدگان خواستار کمک هستند. عبدالستار ایوبی از بزرگان قومی در ولسوالی ناری ولایت کنر به رادیو آزادی گفت:
کرواندیز مکی دمن زولشی ویدیو پر
کشتزارها از بین رفتند، مواشی به اندازه زیاد تلف شدند که تعدادشان به 150 می رسد. مساجد تخریب شدند، خانه های مردم فرو ریخته و برخی مکاتب نیز خسارت دیدند.
مکاتب و معرف مدیریت که بعضی اتاقونه داده منزتلی دی.
اسلام الدین واشنده ولسوالی للپور ننگرهار بر رادیو آزادی گفت:
نو تروس ایس کم دولتی ارگان و یا خیریه بنسرتونو در خلق من سر ایس کم کمک و اغلا
تا کنون با ما هیچ تم کمک صورت نگرفته است. سیلاب ها خانه های ما را ویران کرده است. کشتزارهای ما از بین رفته است. مواشی ما تلف شدند. امیدوارم صدای ما شنیده شود و مؤسسه و حکومت دست ما را بگیرند.
دولتی ارگانونه یا مؤسسات غیدغه زمون کا گوری زمون لاسنیو.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر همچنان در گزارش خود تاکید کرده که نیاز به کمک های بشری است و مردم به حمایت طولانی مدت نیاز دارند. این در حالی است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز جمعه و فردا شنبه در بسیاری از ولایت های افغانستان بارش برف و باران و جاری شدن سیلاب های شدید را پیش بینی کرده است. این اداره در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشته است که در برخی مناطق سطح باران از 20 الی 55 میلی متر خواهد بود.
ما امروز در مورد سیلاب ها و تأثیراتش در یک برنامه زنده هم بحث میکنیم. ظریف نظر میزبان این برنامه همین حالا اینجا در استودیو با ماست. نظر صاحب، در مورد موضوع برنامه بر ما بیشتر بگوین.
بله آقای جکمن احمدی، اول خو مانده نباشی، کل موضوعات خودتان طرح کردین، نشر کردین، کل موضوع بخیرم چیز به ما نماند. منتها ما با متخصصین میتونیم که همی عوامل بارندگی ها و همی سیلاب ها از نظر بگذارانیم و جلوگیری از این خسارات نه که ناشی از آن مخصوصا در سکتور زراعت و در خرابی ها زیاد شده این یک شناسایی بکنیم و شنونده ها میتونن به برنامه وصل شوند و از متخصصین ما بپرسن. در مورد قسمی که خبرداری، ما سالا یا دیاقی ما سالا از خوشسالی شکایت کردن، حالا از بارندگی شکایت میکنن. ما به اجازت میشماره واتساب ما را میلان میکنم که اگر شنونده خواستن مستقیما تماس بگیرن.
برنامه ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان نشر میشه.
بله، مثل همیشه از 8 تا 9 برنامه مستقیم ما هست روی ازی صحبت میکنیم که 00-42-07-23-00-81-11 شماره واتساب ما و شماره تلفن ما 00-42-02-21-12-45-01 در خدمتشان است.
بسیار تشکر از شما ظریف نظر، میزبان برنامه رنگ‌های زندگی بودن.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نزدیک 100 تن به اثر ابتلا به بیماری سرخکان در افغانستان از آغاز سال روان میلادی به این سو جان باختند. این در گزارش تازه سازمان جهانی صحت WHO آمده. خجسته کبیری خبرنگار رادیو آزادی هم در این مورد با شماری از خانواده های صحبت کرده که کودکانشان به سرخکان مبتلا هستند.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید از اول جنوری تا 20 اپریل سال روان میلادی 94 تن از اثر ابتلا به بیماری سرخکان در افغانستان جان باختند. این سازمان روز جمعه در گزارش تازه خود در این مورد گفته که در این مدت بیش از 18700 مورد مشکوک سرخکان ثبت شده که بیش از 15000 تن آن کودکان زیر 5 سال و نزدیک به 8500 تنشان دختران خردسال هستند. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، با در نظر گرفتن تعداد موارد مشکوک از آغاز سال 2024، بیشترین میزان وقوع این بیماری در ولایت بلخ، سمنگان، خوست و فرا بوده است. WHO میگوید که این بیماری در 4 هفته گذشته یک روند کاهش تدریجی نسبت به قبل آن داشته است. این سازمان دلیل آن را پایان یافتن زمستان در سراسر افغانستان و کمپاین مبارزه با این بیماری در 13 ولایت این کشور میگوید. عزیزالدین باشنده بلخ، ولایتی که بیشترین موارد مشکوک سرخکان را داشته، میگوید که کودک 2 سالش مبتلا به سرخکان بود که پس از مراجعه به دکتر از شدت بیماریش جلوگیری کردند. او به رادیو آزادی میافزاید:
اما اول که نگم که سرلرزه و همون تب درسته و جان و جوش شده بود، باز یک دروز به باعث شده بود که دانشجوهای سرسخ پیدا کرده بود. اینه باز به دکترها مراجعه کردم، دکترها باز پرسان شد، باز دوا دادن، باز دیگه باز منمون پایده کرد.
اما برخی خانواده هایی که کودکانشان مبتلا به سرخکان هستند، از عدم دسترسی آسان به خدمات صحی و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. مریم باشنده ولسوالی کوهستانات سرپل بر رادیو آزادی میگوید که کودک 11 ماهه‌اش به بیماری سرخکان مبتلا است، اما به علت عدم دسترسی آسان به مراکز صحی نمیتواند او را تداوی کند.
طفل 11 ماهه دارم، در سرخکان مبتلا است. دیگر کلینیک نزدیکوب دسترس هم نیست که اینا رو ببریم جو درمان کنیم. دیگه بودجه‌ش هم نداریم که موتر بگیریم ببریم در شفاخانه درمان کنیم.
این در حال است که سازمان جهانی صحت در ماه فوریه سال روان از افزایش این بیماری ابراز نگرانی کرده و گفته بود که تنها در این ماه 23 تن در نتیجه این بیماری جان باختند. بر اساس معلومات دکتران متخصص و سازمان جهانی صحت، سرخکان یک بیماری بسیار ساری، ویروسی و خطرناک است که میتواند اطفال و کهنسالان را مصاب کند، اما بیشتر واقعات سرخکان نزد کودکان پیدا می شود. به گفته آنها باید اتاق، قاشق، پنجه و بشقاب بیمار جدا شده، میوه و سبزیجات و مایات گرم برایش داده شود.
در ولایت‌های غور و بامیان هم به گفته مسئولان محلی طالبان بیماری سرخکان به گونه بی سابقه در میان کودکان افزایش یافته. این که جزئیات بیشتر چیست در این گزارش می‌شنویم که همکارم با یکی از شفاخانه‌های ولایتی غور سر زده.
ده ها کودک مبتلا به بیماری سرخکان در شفاخانه ولایتی غور بستری هستند. تقریبا همه تخت ها پر است. حتی برخی اتاق ها به دلیل کمبود جای دو کودک در یک تخت بستری هستند. بیشتر این کودکان از قریه ها و ولسوالی های دوردست به شفاخانه ولایتی غور آورده شدند. مثل آلیه دو ساله که پدر و مادرش دو روز منزل زدند تا او را از قریه لفرا از جنوب غرب شهر فریسکو به شفاخانه ولایتی غور بیاورند. نجیب مادری او به رادیو آزادی میگوید:
دور اومده. سرخکان و سرخکان داره. ما کلینیک نداریم. ما دوا نداریم. زمینه در میاییم. پیسه نداریم. اولاد ما خوار و زار میشه. اوش میمارو. اوش زنده. نی دکتر داریم. نی کلینیک داریم. این هم دقیق اسم میکر میشه دیگه.
با اتاق دیگر شفاخانه ولایتی غور میرویم. کودک صنوبر نیز 34 روز میشود که به سرخکان مبتلا شده است. صنوبر 8 روز پیش دختر 3 سالش را از روستای الیار در غرب شهر فریسکو که طالبان آن را ولسوالی الفاروق نامیدند به شفاخانه ولایتی غور آورده است. صنوبر هم به رادیو آزادی میگوید که به دلیل کمبود دکتر و مراکز صحی نمیتوانند به درمانی فوری فرزندان خود بپردازند.
جای ما هیچ چیزی نمیرسه. یک کلینیکی دوا ما با بخینه. هیچ چیزی با ما سر نمیشه. بوی که تراکو برسه. نه نه دکتر یال دوا نایک بفهم درد تصدیق کنه. ای دوا فروش قد خمو هست منطقیگی پول مارم پاک میستنم کده خمم جور نمیشه. از سرشو برو نمیشه. دکتر یال نایه.
مسئولان شفاخانه ولایتی غور نیز از افزایش موارد سرخکان در این ولایت ابراز نگرانی میکنند. دکتر گل احمد ساحل مسئول شفاخانه ولایتی غور به رادیو آزادی گفت:
ما عملا به این مریضی دست پنجه نرم میکنیم به شفاخانه ولایتی غور. نسبت به سال گذشته متاسفانه آماری که ما داریم یعنی 3 یا 4 برابر افزایش داشته مریضی سرخکان در سال 1402. از اون جمله ما 676 مریض ما در طی سال 1402 بستر داشتیم که نسبت به سال گذشته 193 مریض بستر بود. همچنان تعداد فوتی های ما متاسفانه نسبت به سال گذشته دوچند بوده.
آقای سوال در مورد آمار تلفات به طور مشخص چیزی نگفت. در ولایت بامیان در همسایگی ولایت غور نیز اوضاع نگران کننده است. دکتر خیرالله احمدی رئیس شفاخانه ولایتی بامیان است.
در شفاخانه ولایتی بامیان هم ما واقعات سرخکان داریم. متاسفانه واقعات امسال نظر به سال قبل بیشتر هست، به مراتب بیشتر است. جریان ماه فوریه و اپریل در جریان همین 3 ماه تا کنون در حدود بیشتر از 500 مریض ما به صورت سراپا و همچنان داخل بستر تداوی کردیم.
مسئولین هر دو شفاخانه ولایت مرکزی افغانستان، کمبود مراکز صحی و دکتران در ساعات دوردست، عدم آگاهی مردم از راه‌های جلوگیری این بیماری، معافیت پایین بدن کودکان به دلیل فقر و عدم تطبیق درست واکسین در محلات را از عوامل اساسی افزایش بیماری سرخکان می‌دانند. سازمان جهانی صحت در ماه حمل امسال گفت که از ابتدای سال 2024 در مجموع بیش از 16,000 مورد مشکوک سرخکان در افغانستان گزارش شده که 83 مورد مرگ را بدون بال داشته است. در ادامه آمده است که بیش از 80% افراد مبتلا به این بیماری را کودکان زیر 5 سال تشکیل می دهند که بیشترین این موردها در ولایت‌های سمنگان، بلخ، خوست و فراس ثبت شدند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان و دکتر جعفر زکی رئیس صحت عامه طالبان در ولایت بامیان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخی ندادند. اما محمد نظیم فضل مسئول سرویلانس ساعت عامه حکومت طالبان در ولایت غور به رادیو آزادی گفت که آنان آشیانه های سی را در مناطق دوردست ولایت غور برای رسیدگی به مشکلات سی مردم افزایش دادند.
برای فعلا در ولایت کور 25 آشیانه سی توسط دفتر محترم اعدا فعال شده که اونم از خدمات واکسین هم بزودی در آشیانه سی ان شاء الله فعال میشود و 10 آشیانه سی توسط دفتر محترم باران روی دست گرفته برای فعلا فعال شده و اونها خوشبختانه خدمات واکسیناسیون هم روی دست گرفتن و فعلا فعال است. و سایر نقاط شکلی که بیشتر میگفتم 65% نوبت دیگه شناسایی شده، امر مؤسسات مکمل در جریان گذاشته شده و انشالله به زودی امیدواریم که شاید ازی باشیم در دورترین نقطه ولایت غور از این خدمات برسیم.
از سوی هم دکتران میگویند که بیماری ویروسی سرخکان برای کودکان خطرناک و حتی کشنده است. طفل معمولا تب بلند، سرفه، سرخی چشم و آبریزش بینی می داشته باشد. متخصصان میگویند که اگر طفل دچار این اعراض شده باشد باید به موقع نزد دکتر برده شود. دکتر فریدالله عمری متخصص داخله در صحبت به رادیو آزادی این راه ها را برای جلوگیری از سرایت بیماری سرخکان پیشنهاد میکند.
بهترین وقایه که هست واکسین هست که تقریبا بالاتر از 95% وقایه را به میان میره. خو اینا با دوای خسرانه با جلوگیری کنند، برای اینا مایات گرم بتیم در اتاق جداگانه یا را بستر کنیم و همچنان ماسک باید استفاده کنند و ظروفشان را جدا کنیم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
30 سال پیش میلیون ها تن در آفریقای جنوبی در نخستین انتخابات دموکراتیک آن کشور اشتراک کردند و با این ضربه جدی به آپارتاید وارد شد. با سقوط حکومت آپارتاید حاکمیت اقلیت سفید پوست هم به پایان رسید. کنگرس ملی آفریقا در سال 1944 در انتخابات برنده شد. این کنگرس به رهبری نلسون ماندلا وعده زندگی بهتر برای همه را داد. پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان هم اصطلاحی که بیشتر از مدافعان حقوق بشر شنیده می شود آپارتاید جنسیتی است. آنان می خواهند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان مانند آپارتاید که یک جنایت بین المللی مبتنی بر نژاد است با عنوان جنایت قابل پیگر در قوانین بین المللی درج شود. شرح اصطلاح آپارتاید در این گزارش مفصل فرشته نگاه.
در زبان افریکانس که یکی از زبانهای رسمی افریقای جنوبی است، آپارتاید به معنای جداسازی است. آپارتاید به سیستم گفته می شود که در آن تفکیک نژادی و تبعیض نهادی نشده است. این سیستم تقریباً 3 سال پس از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه 90 میلادی در افریقای جنوبی تطبیق می شد. آپارتاید مبنی بر این باور بود که نژادهای مختلف باید جدا و نابرابر نگه داشته شوند و سفید پوستان در مقایسه با سیاه‌پوستان و سایر گروه های غیر سفید پوست از حقوق و امتیازات برتر برخوردار باشند. رژیم آپارتاید مناطق و امکانات جداگانه ای را برای گروه های نژادی مختلف ایجاد کرده بود، از جمله مناطق مسکونی، مکاتب و شفاخانه های جداگانه. اما این پالیسی هم در افریقای جنوبی و هم در سطح بین المللی با انتقاد گسترده مواجه شد و در نهایت با آزادی نلسون ماندلا از زندان و ایجاد یک دولت دموکراتیک در نیمه اول دهه 90 میلادی به پایان رسید. ماندلا از چهره های سرشناس مخالف آپارتاید بود که در نهایت به عنوان نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست افریقای جنوبی برگزیده شد. آپارتاید جنسیتی چیست؟ نسیمه جامعه یک فعال زن میگوید که آپارتاید جنسیتی به نظام گفته می شود که در آن به طور سیستماتیک به مردها نسبت به زنان برتری داده شود. او به سخنانش چنین ادامه می دهد.
آپارتاید جنسیتی عموماً تبعیض علیه زنان و دختران اشاره میکنه و این سیستم میتونه که در مسائل حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و در کل تمام ابعاد یک جامعه را تحت تاثیر قرار بده و منجر به نابرابری و نارضایتی افراد یک جامعه باشه. آپارتاید جنسیتی باعث میشه که صلح و ثبات یک جامعه کاملا از بین بره و جامعه را به سوی خشونت و به سوی فلاکت بکشانه.
ادا خاموش، فعال حقوق زنان و بنیانگذار جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان است. او بر رادیو آزادی میگوید که نمونه‌های آشکار به گفته او آپارتاید جنسیتی در افغانستان زیر سلطه طالبان دیده می‌شود.
آپارتاید جنسیتی یا تبعیض جنسی اکنون در داخل افغانستان به روش به صورت واضح و آشکار و هویدا قابل اجرا شده. بطری هایی که بر مردان دادن که میتونه خشونت ها را افزایش بده، بر زنان با اعلامیه های متعدد، حکم قانون و روش های سیستماتیک که زن را امروز جامعه افغانستان از حق فردی، اجتماعی، تحصیل و آزادی برکنار گذاشته و در چارچوب خانه قرار داده، که ما میتونیم به صورت واضح این روش ها را اپارتاید جنسیتی در داخل افغانستان بخانیم.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش تازه خود گفته است که حضور زنان و دختران از زندگی عمومی در افغانستان زیر سلطه طالبان حذف می شود. در مصاحبه اختصاصی اخیر از بنت پرسیدیم که آیا وضعیت در افغانستان امروز مزداق اپارتاید جنسیتی است؟ او چنین توضیح می دهد:
In my previous reports, and one jointly with the UN Working Group on Discrimination Against Women and Girls,
در گزارش های قبلی من و در گزارش مشترک با گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد تبعیض علیه زنان و دختران گفته ایم که اگر در اساسنامه روم که اساسنامه محکمه جزایی بین المللی را تشکیل می دهد واژه جنسیت جایگزین واژه نژاد شود، در آن صورت به نظر می رسد که وضعیت در افغانستان مصداق پیدا می کند، زیرا در آنجا تلاش سیستماتیک برای تسلط کامل یک جنسیت بر جنسیت دیگر در جریان است، یعنی تسلط مردان بر زنان.
در حال حاضر امکان تعقیب جزایی افراد به دلیل جرم آزار جنسیتی وجود دارد، اما نوز این امکان برای تعقیب افراد به جرم آپارتاید جنسیتی وجود ندارد. اما کارزار به طرفداری از درج شدن واژه آپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی شکل گرفته. این کارزار در 8 مارچ 2023 به مناسبت روز جهانی زن آغاز شد که بر اساس آن عده‌ای از زنان در افغانستان، ایران و سایر کشورها مدافعان حقوق زنان و کارشناسان حقوقی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی فعال شدند. حکومت طالبان مدعی است که همه حقوق به گفته طالبان شرعی زنان تامین شده و اینکه طالبان در چارچوب به گفته آنان عنانات افغانستان و دین اسلام به حقوق زنان هرج می‌گذارند. اما پس از برگشت به قدرت در آگست 2021 طالبان محدودیت‌های دست و پاگیر را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند، از جمله مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و همچنان آنها را از رفتن به نادهای تحصیلات عالی منع کردند. دختران و زنان در حال حاضر از کار در بیشتر اداره های دولتی و همه اداره های غیر دولتی داخلی و خارجی منع شدند و همچنان آنها اجازه رفتن به باشگاه های ورزشی، پارک های تفریحی، حمام های زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی را ندارند.
حالا هم سر میزنیم به ایران، جایی که محکوم شدن یک آوازخوان معترض به اعدام با واکنش های داخلی و بین المللی به همراه شده. محکمه انقلابی اصفهان در این هفته توماج صالحی را به اعدام محکوم کرد. سید سمیع عباس در این گزارش به شما بیشتر میگوید.
توماج صالحی، آوازخوان معترض ایرانی که در زندان به سر میبرد، روز چهارشنبه از سوی محکمه انقلابی اصفهان به جزای مرگ محکوم شد. صالحی به خاطر اشتراک در اعتراضات سال 2022 به 6 سال حبس محکوم شده بود. این اعتراضات در آن وقت برای چند هفته ایران را تکان دادند. امیر رئیسیان، وکیل مدافع توماج صالحی، گفت اتهام تازه ایجاد فساد در زمین بر معکلش وارد شده و او به اعدام محکوم گردیده است، ولی آنها استیناف طلب شدند. صالحی آوازخوان رپ است که بر حکومت ایران انتقاد میکند و حتی بر رفتار حکومت طالبان در افغانستان هم در سروده‌های خود اعتراض کرد.
از جنایت تو کشورت خون شد، برادرکشی، خواهر دزدی، گرفتی از افغان‌ها نور و به اسم دین صد حرام کردی، پایه‌های وطن رو خراب کردی، یک نفس فرصت درست کشور تو مست قدرت.
این حکم جزای مرگ در داخل ایران و در سطح جهان عکس‌العمل‌ها را ایجاد کرده. بر ضد این حکم در شهرهای برلین و هامبورگ جرمنی، در شهر هاگ هالند اعتراضات شده و در چندین شهر کانادا هم چنین اعتراضات مد نظر است. در ادامه اعتراضات جهانی، وزرای خارجه کانادا، فرانسه و ایتالیا صدور حکم اعدام را بر توماج صالحی محکوم کرده و خواهان رهایی این آوازخوان معترض شدند. معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا ودانت پاتل در اشاره به حکم اعدام صالحی گفته است که این گزارش ها را دیده و در مورد شخصی گپ می زند که از قبل در زندان بوده و با شکنجه و رفتار خشونتبار هم روبرو شده است. در همین حال یک گروهی از متخصصین ملل متحد هم روز پنجشنبه از حکومت ایران تقاضا کردند که حکم اعدام صالحی را فسخ کند. سازمان عفو بین الملل امنیستی اینترنشنال روز پنجشنبه در شبکه ایکس تویتر سابق از حکومت ایران خواسته که این هنرمند معترض را هرچی زودتر رها نماید. توماس صالحی خواننده رپ در ماه قوس سال 1401 دستگیر شد و در سال 1402 با سپری کردن 252 روز در زندان با زمان